سلام بینندگانی عزیز، امروز 3 می است و شما در پخش مستقیم برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی را تماشا دارید که همکاران ما در تاجیکستان و پراگ تهیه کردند. از جمله این موضوع را مطرح میکنیم. در تاجیکستان روزی آزادی بیان در حال جشن گرفته می شود که حامی حقوق مهاجران بستنی ترغیبات روسیه را تقاضا دارد.
التماس تلویزیون روسیه را ببندید و خواهش این که اینترنت را فعال کنید.
رئیس فرخور میگوید توان این نویه برای تعمیر پول لرزان کفایت نمیکند.
چونکی اسفالت ویشه روشه ویشه از طرف موفقت امین اوسیلینی تیتون.
و رهبر سابق حزب دموکرات تاجیکستان محمد روزی اسکندرف 70 سالگیش را در زندان جشن گرفت. نزدیکان منتظر رهایی او هستند. اما شروع میکنم از یک خبر فوری. یک ساعت پیش اومالی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 3 می با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین تلفنی صحبت کرده است. دو طرف همکاری دو جانبه از جمله در بخش مهاجرت کاری را بررسی نمودند. با اطلاع رسمی موافقه حاصل شده است که به اداره های ساحوی جانب ها درباره بیشتر فعال گردانیدن کار در این سمت دستور داده شود. تفصیلات تا هنوز دسترس نیست، ولی این صحبت بعد از هفته ها تفتیش و بازداشت و درماندن مهاجران تاجیک در روسیه برگزار گردید. با موضوع روسیه باز در ادامه برنامه برمیگردم. در روز آزادی بیان که امروز 3 می تجلیل می شود در تاجیکستان از ژورنالیستان زندانی شده یاد کردند. سفیر امریکا از حکومت تاجیکستان تقاضا نمود که همه 8 ژورنالیست حبس شده بعد سال 2022 آزاد گردند. تاجیکستان در ایندکس یا شاخص آزادی بیان که امروز سازمان بانفوذ گزارشگران بدون مرز نشر کرد، از میان 180 دولت در جای 155 قرار دارد و یک کشوری سرکوبگری آزادی مطبوعات نامیده شده است. در این باره گزارشی همکارانم ارشاد سلیمانی و شهلای عبدالله.
دیپلمات‌های کشورهای غربی در روز جهانی آزادی بیان از حکومت تاجیکستان تقاضا کردند که با رشد آزادی بیان مانع‌گذاری نکند و روزنامه‌نگاران زندانی شده را رها کند. سفیر ایالات متحده آمریکا مانوئل میکالر که در نشست در دوشنبه بخشیده به این روز صحبت میکرد، ضمن درخواست رهایی از این روزنامه‌نگاران بازداشت شده هر یکی آنها را نام به نام ذکر کرد.
از این فرصت استفاده برده میخواستم با احترام از حکومت تاجیکستان دعوت کنم که در روحیه دوستی و همکاری سودمند آن ژورنالیستانی را که زندانی کرده شدند آزاد کند، از جمله خورشید فاضلوف، عبدالله غربتی، هوشام غلام، دلیر امامعلی، الفت خانم محمدشایی و عبدالستار پیر محمدزاده و زاوکیبک سیدامینی را.
تیم جونز سفیر بریتانیای کبیر در دوشنبه با تاکید به احترام گذاشتن حکومت به رسانه‌های مستقل گفت که حکومت امکان رشد آزادی بیان را دارد.
Tajikistan's low performance in media freedom.
البته مشکلی ها در بخش آزادی بیان در تاجیکستان از جمله مانع ها برای رشد آن موجودند که هر یک کشور امکان دارد برای آزادی مطبوعات مساعدت کند.
در تاجیکستان در چند سال اخیر وضع آزادی بیان و رسانه ها را بد عنوان میکنند. دادگاه های تاجیکستان در سال های 2022 و 2023 پس از حادثه خونین در ولایت مختاری کوهستان بدخشان کمش 8 ژورنالیست و بلاگر را از 7 تا 21 سال زندان محکوم کردند. مقامات آنها را به همکاری با سازمان های ممنوع گناهکار دانستند، اما خودشان در پیام های جداگانه از بازداشتگاه و زندان گفتند که زیر فشار و لاتوکوب جرم ها را پذیرفتند. تاجیکستان در شاخص یا ایندکس امسالی آزادی بیان که آن را 3 می گزارشگران بدون مرز نشر کرد، دو زینه پایین رفته در مقام 155 جای گرفت.
تاجیکستان در گروه کشورهای بدترین میماند. ما اراده سیاسی را برای بهبود فضای خبرنگاران و تغییر وضع نمی بینیم. حکومت در تاجیکستان مستقلی مطبوعات را نه احترام میکند نه دستگیری.
وزارت کارهای خارجه آمریکا هم در ماه اپریل امسال از شرایط طرف مشکلی کار آزادی ژورنالیستان در تاجیکستان و سنزور و فشار مقامات تنقید کرد.
بسیاری از پایگاه های خبری به خارجه کوچیدند. بسیاری از ژورنالیستان به خارجه کوچیدند یا ناچار به خود سنزور گذاشتند. ژورنالیستانی که به تنقید حکومت جرأت میکنند با خطر آزاری جسمی، تهدید و بازداشت و زندانی شدن از جانب پلیس یا ماموران امنیت روبرو هستند.
با باور این محقق آزادی بیان، مقامات در تاجیکستان باید از پی اصلاح وضع شوند.
در حالی که در تاجیکستان از روز آزادی بیان یاد میکنند، یک حامی حقوق مهاجران از مقامات تاجیک دعوا دارد که دری ترغیبات روسیه را ببندند تا اینکه مهاجران فریفتن نشوند و این شب روز به روسیه سفر نکنند. والنتینا چوپیک میگوید مقامات روسیه در پای بازداشت و اذیت همه غیر اسلاویانی ها هستند و حالا نه تنها شهروندان تاجیکستان بلکه زادگان ازبکستان و قرغیزستان هم در فرودگاه ها و درآمدگاه های زمینی روسیه مورد اذیت عمومی قرار گرفتند. او در یک صحبت ویدیویی با همکارم خرمان بقازاده فشارهای ایجاد شده در نسبت شهروندان آسیای مرکزی را توضیح داد.
پرواز ها از شهرهای گوناگون اساساً از کشورهای آسیای مرکزی را من میکنند. خبرهای از بازداشت هواپیمای از ارمنستان و هم آذربایجان بود. یعنی محض چهره های غیر اسلاویانی را بازداشت میکنند. این صرف ناتیزم روسی است. تبعیض بر اساس شهروندی نه و نژاد پرستی است. مسئله این است که وقتی هواپیمای از تاجیکستان چهره های اسلاویانی را می آورد، آنها به مانع وارد می شوند. اگر چهره های غیر اسلاویانی می آیند، آنها را نمی گذارند وارد کشور شوند. اینچنین من خبرهای درباره به روسیه اجازه ورود نیافتنی شهروندان روسیه را هم دارم. این شهروندان را تنها بعد تفتیش بیش از 18 ساعته اجازه ورود دادند. یعنی این نژاد پرستی است. به شهروندی ربطی ندارد. یعنی اگر یک موی زرد و چشم کبود نیستی بازداشت می شوی. از روی معلوماتی که دارم در تمام فرودگاه ها 4,500 کس بازداشت شده است. شماری ماشین هایی در گذرگاه های سرحدی زمینی بازداشت شده برای من معلوم نیست.
در ادامه صحبت با خرمان بقازاده حامی حقوق والنتینا چوپیک به مهاجران چنین مشوره داد.
من می خواهم به حکومت تاجیکستان یک مراجعه کنم. التماس تلویزیون روسیه را ببندید و خواهش این که اینترنت را فعال کنید. کاری که شما می کنید این است که با کمک تبلیغات روسیه اهالی کشوری خود را احمق میکنید. شما در درون کشوری خود برای خود دشمن ایجاد میکنید. آنها اول اویله های خود و بعدن کشوری خود را خراب میکنند. خدا نکرده اگر تجاوز روسیه صورت گیرد و این یک کاری واقعا شدنی است، دور بودن مسافه هیچ اهمیت ندارد. خدا نکرده چون این شود، همین آدمان تاجیکستان خود را دفاع نمیکنند، چون که آنها خبر ندارند که تاجیکستان یک دولت مستقل است. تلویزیون روسیه را بکشید، اینترنت را باز کنید که مردم با معلومات درست دسترسی داشته باشند و هرزه های آنها را گوش نکنند.
بینندگان عزیز، شکل کامل صحبت خرمان بقازاده با والنتینا چوپیک رو امکان دارد در وبسایت رادیو آزادی تماشا کنید. خاطر نشان میکنم که خود والنتینا چوپیک شهروند ازبکستان بوده، چندین سال به این طرف در روسیه از حقوق مهاجران حمایت میکرد، ولی مقامداران روسیه او را از این کشور اخراج نمودند و حالا او در امریکا به سر میبرد. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسفی امروزین کنعان، بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. یک پل در نویه فرخور که در بالای دریای سرخاب جایگیر است، حالا در حالت صدموی قرار دارد. از پایان آن رودخانه جاری می شود که صدها هکتار زمین را در منطقه سرخاب فرخور آبیاری می کند. فعلا پل به دو اداره تقسیم شده است. حکومت فرخور می گوید که برای بازسازی آن به اداره بهداشت زمین و آبیاری مراجعه نمودند، اما هیچ کمکی دریافت نکردند. موضوع را همکارم محمود جان رحمت‌زاده ایتم.
اگر این پول ویران شود، هزاران نفر از راه به خانه هایشان محروم می شوند و کشتزارهای وسیع به آب می ماند.
پول ساختمان اینه، من خودم محترم وزیر ملیارت نو شدم، دولت زوده ظفر بیگ، من خودم شخصا مکتوب نوشتم، مراجعه کردم، لایحه‌شون اومده دیدم. من گفتم 6000 هکتار زمین به آب می ماند، مردمی که همینجا زندگی می کنند باید اگر کوپرو ویران شود، اکویدوک ویران شود، باید سرخوب کتی رفت آمد کنند، بسیار رای دوری دراز می شود.
رئیس ناحیه فرخور میگوید آنها آماده اند پول را اندک تعمیر کنند، ولی قدرت و توانایی مالی بسازی آن را ندارند. برای همین حکومت فرخور و اگنتی بهداشت زمین و آبیاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مراجعه کرده است، چون قسمت پایانی پول به همین اداره تعلق دارد.
ما همین اسفالت کنی بولوی هم اکویدوکا ما بگردن گرفتیم. ما گفتیم که اسفالت ویشه روشه ویشه از طرفی مفقط امینه اسیلینی تیتون یکی این از نانسوزی میگوتون امین لویتون دیده برویتون این لویتون چون پیشنهاد کردگی.
پنجره های گرد و اطراف پول هم شکسته و تعمیر طلبند. پول رخنه کلان دارد و خطرناک است. با وجود این معلوم نیست که تعمیر پولی ضروری کی آغاز می شود. این در زمان شوروی در دهه قراتوی ناحیه فرخور ساخته شده است و از پایان این پول دریای سرخاب جاری است. در صورت تخریب شدن یا ولنگار شدن این پول ده ها نفر بیراه می مانند. حالا ساکنان دهه کوهدامن امید دارند که پولشان تعمیر می شود. در حکومت فرخور گفتند که برای بسازی پول همه سعی خود را می کنند. در منطقه کلاب این هم اولین پول نیست که در حالت صدموی قرار دارد. اما این پول به فرق از دیگر پولها نقش آبیاری زمین های کشت را بازی می کند. برای همین پول هم مجرای آب را قطع می کند و همراه مردم را. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه فرخور.
رومیوران با موضوع دیگر. نزدیکان محمد روزی اسکندروف، رهبری سابق حزب دموکراتی تاجیکستان و شرکت توجیکگاز، امیدوارند که با گذشت بیش از 12 ساله در ماهای نزدیک بعد ادارش در آزادی میرسند. او را در اولهای سالهای 2000 با سوء استفاده از مقام خدمتی، تصرف مبلغهای دولتی و راهزنی و فعالیت های تروریستی عیبدار دانستند. طبق اطلاع منابع مختلف فعلا محمد روزی اسکندروف در یکی از زندان‌های شهر دوشنبه ادای جزا میکند. همکاران ما ارشاد سلیمانی و فرزان محمدی تفصیلاتی بیشتر دارند.
محمد روزی اسکندروف رهبری پیشین حزب دموکرات تاجیکستان 70 ساله شد. او زادروزی خود را از سال 2005 به این سو در زندان پیشواز میگیرد. با گفته برادرش تیمور تاشوف که فعلا در اروپا پناهنده است، در زندان صحتش خوب است و خانواده منتظر رهایی اویند.
حالش خوبه، ولی کمتر فشار بعضی وقت بلند می شود روسیه. همون گفته ایرانی ها بیم کورس می کرد، تبلیغ که می گیرم، تبلیغش قبول می کنم خوب. حال احوالش دیگر خوبه.
برادرش می گوید که باری آخر برادر دیگرش و همسرش یک ماه پیش با او در زندان دیدار داشتن.
ترتیب خبر گرفتنش کدامی که دراز مدت یک ماه بعد است. برای همین یک ماه بعد میتونم که برای من ببینم، خبر بگیرم، مثلا که آیلش باشد یک شرام همراهشان. یک ماه پیش برادرم و آیلش رفت، در آمدن دیدم سلامتش خوب. راستی در بچه نیاز ندارد، داییم هر چیزی که لازم
باشد
قبول
میکنم. قضیه دادگاهی اسکندروف از قضیه های پرسر و صدا در تاجیکستان بود که تا دادگاه های اروپا کشید. هرچند گفته میشد که محمد روزی اسکندروف سالها در زندان به کار کندکاری مشغول است و در نوروز امسال نمونه از کارهایش به نمایش گذاشته شده است، خانوادهش میگویند نمیدانند که پس از رهایی دیگر کاری سیاسی میکند یا نه.
اصلا سیاستمدار تا وقتی که زنده است.
بینندگان عزیز، تفصیلات این گزارش رو شما میتوانید در سامونه ما پیدا کنید، ولی من باشد در اینجا برنامه را خلاصه میکنم. تشکر که تماشا میکنید برنامه های رادیو آزادی را در وبسایت ozodi.org و همین گونه در صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام مطالب نوی ما رو میتونید پیگیری نمایید. در دو روز آینده برای شما صورت خوب میخواهم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین این شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه منطقه تاجیکستان و جهان را تقدیم شما میکنم. 29 کودک هنگام قرائت منس در جلال آباد قرغیزستان در دامنه کو بر اثر ناگهان سرازیر شدن یک ماشین باربر پخش و شدیداً معیوب شدند و 20 نفری آنها در بیمارخانه بستری شده است. این حادثه 2 می در نزد دهه جرگتال ناحیه سوزک رخ داد. وزارت ماری و علم قرغیزستان خبر داد است که برگزاری چارابینی های آموی خوانندگان در دایره آزمون منس در سراسر این کشور به دلیل های امنیتی منع کرده شد. این نهاد افزوده که وزیر ماری و علم قرغیزستان 3 می به ناحیه سوزک ولایت جلال آباد این کشور برای عیادت کودکانی رفته است که در جریان چارابینی شیرخانی 2 می ماشین پارتر آنها را پخش کرده بود. در نواری حادثه که به شبکه اجتماعی راه یافت دیده می شود که ماشین پارتر از بلندی به حرکت در آمده کودکان را پخش می کند. مقامات گفتند که راننده در داخل ماشین نبود و معلوم نیست که پارتر چگونه و در چه شرایط به حرکت در آمده است. به نوشته سامانه رادیو آزادی بخش قرغیزستان، راننده این ماشین بازداشت شده است. وزارت تندرستی قرغیزستان گفت از 29 کودکی که در حادثه مجروح شدند 7 نفرشان در شعبه احیا هستند، احوال 3 نفری آنها وزنین گفته می شود. پزشکان وضع 8 کودک دیگر را وزنین میانه گفتند. به 11 نفری دیگر در جای حادثه کمک طبی رسانده آنها را برای ادامه تبابت به بیمارخانه فرستادند. زخمیان از 9 تا 16 ساله بودند. 3 سازمان بین المللی از مقامات تاجیکستان خواستند که بازداشت سهراب ظفر رهبر ناپدید شده گروه 24 را تصدیق کرده عین زمان او را فوراً رها کنند. اظهارات دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch، کمیته نروژی هلسینکی و همکاران بین المللی برای حقوق بشر روز 3 می نشر شد. حامیان حقوق گفتند به خبر دریافتی آنها سهراب ظفر به احتمال زیاد در بازداشتگاه در تاجیکستان است و در آنجا شکنجه شده، از خدمت پزشکان محروم است. مقامات تاجیکستان هنوز واکنشی نکردند. و افزود حکومت تاجیکستان باید بازداشت و مکان نگهداری سهراب ظفر همچنین ادعای شکنجه شدن او را فوراً تحقیق کنند. در ادامه از مقامات خواسته شده است که تماس سهراب ظفر را با خانواده و دسترسی او را به معالجه و وکیل مستقل فراهم نمایند. گفت سینت سلطان علیه و پژوهشگر امور آسیای مرکزی در سازمان دیدبان حقوق بشر. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه ما بشنوید. وزیر پیشین کارهای داخلی قزاقستان ارلان تورگومبایف را 2 به حبس پیشکی گرفتند. در این باره دادستان کلی آن کشور خبر داد. تورگومبایف با برآمدن از حد وکالت‌های خدمتی که عاقبت‌های سنگین را در پی دارد متهم می‌شود. با نظر داشت آن که پرونده جنایی معلومات دارای سری دولتی را در بر می‌گیرد، جزئیات تفتیش آشکار کرده نمی‌شود. آمده است در اطلاعیه دادستانی. رسانه‌های قزاقستان روز دوشنبه خبر داده بودند که ارلان تورگومبایف دستگیر شده است. دادستان قزاقستان ماه مارس امسال خبر داده بود که ضد کارمندان نهادهای قدرتی این کشور در رابطه با تامین نشدن ترتیبات جمعیتی و امنیت در جریان حادثه‌های ماه ژانویه سال 2022 تفتیشات را شروع کرده است. ارلان تورگومبایف 61 ساله 11 ژانویه سال 2022 در هیئت حکومت نو قزاقستان کرسی وزیر امور داخله را حفظ کرد. پرزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقایف 25 فوریه او را از مقام راند. تورگومبایف چند ماه به حیث مشاوری او کار کرد و سال 2023 مشاوری ساختار منطقه‌ای ضد تروریستی سازمان همکاری‌های شانگهای تعیین کرده شده بود. مهاجران را در ولایت کورسک روسیه از حق راندن تاکسی محروم کردند، چون این قرار را گوبرناتوریان ولایت رومان استراوایت امضا گذاشت. وی در شبکه اجتماعی نوشت پیش از تصمیم گیری میان ساکنان محلی نظرپرسی انجام شده است. با گفته استراوایت بیشتر از 42 هزار کس در این نظرپرسی شرکت کرده است. 82% پرسیده شده ها گفتند مهاجران از حق تاکسی رانی محروم شوند. و ایلاوه کرده است که هر کس حق دارد با ترتیب معین کرده قانون شهروندی روسیه را دریافت کند و کارش را در هر سایه که می خواهد دوام دهد. بعدی حمله به تالار کنسرتی کراکو سیتی هال که بنا به فرضیه‌های رسمی آن را شهروندان تاجیکستان انجام دادند، بدبینی در روسیه نسبت مهاجران افزایش یافته است. و معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و اوکراین ملاقات کردند. وزارت کارهای خارجی اوکراین در اعلامیه گفت صحبت صادق امامی و اندری سیبیها روز 30 اپریل به طور آنلاینی یا مجازی صورت گرفت. وزارت آن را تماس اولین دو جانبه در این سطح از آغاز تجاوز روسیه به خاک اوکراین نامیده است. طرف تاجیکستان در این باره خبر و جزئیات نداده است. دو طرف درباره مناسبت 32 ساله دیپلماتیک تاجیکستان و اوکراین گپ زده، بر اهمیت تحکیم همکاری های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و گومانیتری تاکید نمودند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تاجیکستان در شاخص یا ایندکس امساله آزادی بیان دو زینه پایین رفته در مقام 155 جای گرفت. وضعیت آزادی بیان را در میان 180 دولت سنجیدند. رده‌بندی نو را گزارشگران بدون مرز قرارگاهش در پاریس 3 می در روز جهانی آزادی بیان نشر کرد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. ژانا کاویلیه مدیر برنامه‌های اروپای شرقی و آسیای مرکزی در RSF در صحبت با رادیوی آزادی وضعیت آزادی بیان را در تاجیکستان بسیار بد نامید. او گفت تاجیکستان در گروه کشورهای بدترین میماند. ما اراده سیاسی را برای بهبودی فضای خبرنگاران و تغییر وضع نمی‌بینیم. حکومت در تاجیکستان مستقلی مطبوعات را نه احترام می‌کند نه دستگیری، افزود او. دادگاه تاجیکستان در سالهای 2022 و 2023 پس از حادثه های خونین در ولایت مختار کوهستان بدخشان کمش 8 ژورنالیست و بلاگر را از 7 تا 21 سال به زندان محکوم کردند. مقامات آنها را به همکاری با سازمان های ممنوع گناهگار دانستند، اما خودشان در پیام های جداگانه از بازداشتگاه و زندان گفتند که زیر فشار و لاتکوب نیروی برق جرم را پذیرفتند. دپارتمنت دولتی و وزارت کارهای خارجی آمریکا در ماه اپریل امسال از شرایط تارفت مشکل کاری آزادی ژورنالیستان در تاجیکستان و سنزور و فشار مقامات تنقید کرد. خبرنگاران رسانه‌های مستقل در تاجیکستان از فشار مقامات حفظ حقوق، تلاش ناکافی سازمان‌های روزنامه‌نگاری برای پشتیبانی از آنها و نبودن همراهی کسبی تنقید می‌کنند. همین مشکلات به قول آنها به حبس درازمدت دلیر امام‌علی، عبدالله غربتی، زوقی‌بک سیدامینی، عبدالستار پیرمحمدزاده، خورشید فوزیلوف، الفت خانم محمدشایوه و دیگران سبب شده است. سازمان بین‌المللی گزارشگران بدون مرز در برابر تاجیکستان وضعیت آزادی بیان را در 34 کشور دیگر از جمله ازبکستان، پاکستان، ترکیه، روسیه، آذربایجان، بلاروس، چین، ترکمنستان، ایران و کره شمالی و همچنین افغانستان بدترین نامیده است.
باز آمدم با شعر عاشقانه بحری شما بحری شما خانم بسه ترانه در دل مرا عشقی بهار در سر مرا هوای یار موجی سرو شمایان زنده ام در زندگی پاینده ام آمدم 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 باز آمدم با هوس با سرود با درود با همه آرزو امید دلی من دلی من دلی من دلی من کرده صدای آمدت با امید بر مقبلی من خوش آمدت خوش اهلی سخا خوش آمده خوش آمده هر منزلی نور و ضیا خوش آمده خوش آمده هر لحظه از عمر ما غنیمت است غنیمت است چون عاشقی ساز و نما خوش آمده خوش آمده من در وفای میدوست من با شمایان زندهیم در زندگی پایندهیم آمدم 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 باز آمدم با حواس با سرود با درود با همه هر زومه دلی من دلی من دلی من دلی من کرده صدای آمده باز آمده 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 با اومه بر محفلی من خوش آمده
سه سازمان بین المللی از مقامات تاجیکستان خواستند که بازداشت سهراب ظفر رهبر ناپدید شده گروه 24 را تصدیق کرده عین زمان او را فوراً رها کنند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. اظهارات دیدبان حقوق بشر، کمیته نروژی هلسینکی و همکاری بین المللی برای حقوق بشر روز 3 می نشر شد. حامیان حقوق گفتند به خبری دریافتی آنها سهراب ظفر به احتمال زیاد در بازداشتگاه در تاجیکستان است و در آنجا شکنجه شده از خدمت پزشکان محروم است. مقامات تاجیکستان هنوز واکنش نکردند. خبرهای تشویش آور می رسند که سهراب ظفر در پی شکنجه علکه امکان رهگردی را از دست داده است. گفت سینه سلطانعلیه و پژوهشگری امور آسیای مرکزی در سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch. وی افزود حکومت تاجیکستان باید بازداشت و مکان نگهداری سهراب ظفر اینچنین ادعای شکنجه شدن او را فوراً تحقیق کند. در ادامه از مقامات خواسته شده است که تماس سهراب ظفر را با خانواده و دسترسی او را به معالجه و وکیل مستقل فراهم نمایند. سهراب ظفر که از سال 2014 در ترکیه میزیست، ماه مارس امسال به طور مرموز در شهر استانبول ناپدید شد. وی در گذشته از جمله سال 2018 چند دفعه در ترکیه دستگیر ولی آزاد گردیده بود. همصفانش میگویند این دفعه در کجا بودن او دقیق نیست. مقامات تاجیکستان تا کنون هیچ شرح نداده اند. داستانی ترکیه و نمایندگان رسمی این کشور در اروپا به نامه مسئولان گروه 24 پاسخ نداده، سه وکیل مدافع همکاری را در قضیه فعالی ناپدید شده رد کردند. یکی از پیوندان سهراب ظفر در تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت درباره در کجا بودن او خبر نداریم و کسی هم چیزی نگفت. رادیوی آزادی در پی ناپدید شدن سهراب ظفر برای دقیق کردن قضیه به داستانی کلی تاجیکستان نامه فرستاد ولی تا حال به سؤالهای خود پاسخ نگرفته است. نمایندگان سه سازمان بین المللی می گویند سهراب ظفر مقام پناهجویی سازمان ملل متحد را داشت و در ترکیه به طور اجباری ناپدید شد. ماریوس فاسوم از کمیته نروژی هلسینکی می گوید ترکیه در نوبت خود عمل غیرقانونی را که حاصلش مجبوری به تاجیکستان بردن سهراب ظفر است همه جانبه بسنجد. سهراب ظفر باید تا انجام محاکمه عادلانه آزاد کرده شود. با او برای پایمال شدن حقوقش در نتیجه اخراج اجباری به تاجیکستان باید جبران بپردازند میگوید او. از این پیش در ماه فوریه امسال نسیم جان شریپوف نماینده 39 ساله گروه 24 نیز در استانبول بدرک شده است. تا حال در کجا بودن او معلوم نیست. تقریبا 10 سال پیش ترکیه برای پناهجویان و فعالانی که مجبور بودند کشوری خود را ترک کنند یکی از مکانهای بی‌خطر به حساب می رفت. برای سفر به این کشور محدودیت وجود نداشت و خطر استرداد به وطن کم بود. حالا وضع دیگر شده است. سازمان گروه 24 که صاحبکار ناراضی عمرعلی قوت و بنیاد گذاشته است با قرار دادگاه عالی در تاجیکستان افرادگرا و ممنوع اعلان شده است. تا این دم با گناه پیروی از آن 10 نفر در تاجیکستان، روسیه و کشورهای دیگری پسا شوروی بازداشت و برخی آنها به مدت دراز زندانی شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید. با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سلام بینندگان عزیز، تحولات اخیر در رابطه های تاجیکستان و روسیه از جمله بیانیه های حکومت تاجیکستان درباره بدرفتاری مقامات روس با مهاجران تاجیک، دعوت سفیر روس به وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و اعتراض رسمی با او است، علامت های روشنی پیچیده و تیره شدنی رابطه های دو کشور است که همدیگر را رسما شریک استراتژی می نامند. تا کجا سبب بد شدن مناسبت ها؟ حمله تروریستی با کروکوس است یا چیز دیگر؟ در این باره صحبت داریم با آنا متویه و تحلیلگری مقیم لندن که همکاری های دو کشور را خوب می داند.
من خیرامان بقازاده هستم.
بعد حادثه های کروکوس که مقامات روسیه شهروندان تاجیکستان را گناهگار کرده و اما گفتند دوشنبه در تحقیق حمله همکاری میکند، ما شاهد هیچ یک جریان یا حتی اختلاف کشاد و روشن میان دو کشور نبودیم، اما حالا میبینیم که صدها شهروند تاجیکستان را در سرحد منع کردند. تاجیکستان با سفیر روس نوته اعتراضی سپرد و تحلیلگران از بازبینی رابطه ها میان دو کشور میگویند. در اصل پشت این همه چی میگذرد به نظر شما؟
در اصل ما شاهدی سه روند هستیم. طبیعی است که بعد حمله تروریستی با کروکوس سیتی هال تدبیرهای امنیتی تقویت داده شدند. تفتیش‌های زیاد صورت می‌گیرند و از تدبیرهای امنیتی جایی گریز نیست. البته وقتی انسان از این تفتیش‌ها می‌گذرد خوشایند نیست. تدبیرهای امنیتی بعدی حمله به فرودگاه دمدید و هم که باعث کشته شدن 35 کس گردید بسیار سخت شده بود. چون این استراب زیاد موقتی است و وضع عادی خواهد شد. دویوم این که مهاجران تاجیک در روسیه زیاد طرفدار ندارند. مشکل زیاد است. معلوم نیست تا کجا به جامعه همایش می‌یابند یا حکومت در این کار مساعدت می‌کند. زبان می‌آموزند و یا به فرهنگی محلی مطابق می‌شوند. یعنی در جامعه تقاضا به تقویت امنیت احساس می‌شود. از طرف دیگر روسیه به مهاجران نمی‌تواند و در سیاست مهاجرت بی‌بندوباری وجود دارد. ضرورت به اصلاح قانون مهاجرت از سالها پیش وجود داشت و بعد این حادثه ها این جریان سرعت بخشیده می شود. از یک سو این یک جریان مثبت است، چون مهاجرانی که از تاجیکستان می آیند قانونی خواهند بود و برای کار و فعالیت حقوق و شرایطی بهتری خواهند داشت. یعنی در مجموع این تدبیرها پیامدهای مثبت خواهند داشت، هرچند حالا بسیار ناخوشایند هستند.
با فکر شما تا کجا واکنش های تاجیکستان به طرز برخورد با شهروندان این کشور جدی است و آیا فقط برای مردم داخل است که ما برای حمایت حقوق شما تلاش میکنیم؟
طبیعی است که آنها میخواهند شهروندان خود را آرام کنند و بگویند که در فکر حمایت آنها و مثل آنها نگران هستند. از سوی دیگر میخواهند نشان دهند که آنها آرام ننشستند و بازیگری فعال هستند و اهرم فشار دارند. یعنی یک موقعی متوازن را گرفته میخواهند بگویند که از حق مردم خود دفاع میکنند و همزمان نمیخواهند با روسیه رابطه ها را بد کنند و همه را برباد بدهند.
Они, конечно, не хотят портить отношения с Россией так, чтобы после этого сжечь какие-то мосты.
چند پیش یک تحلیلگری مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان در مقاله که آن را بیان فکری شخصی اش نامیده است، مهاجرت شهروندان تاجیکستان به روسیه را یک جریان فرق کننده از جریان عادی مهاجرت کاری هم از نظر اقتصادی هم سیاسی و هم اجتماعی نامید و از جمله گفت که این جریان به منفعت های ملی تاجیکستان خطری جدی دارد و وسعتش به گفته او از خطر طالبان هم بدتر است. مثلا او میگوید که مهاجرت تاجیکان به روسیه به دیوار تکیه زده است که تواند تخریب شود. نظر شما به این چیست و تا کجا این اندیشه واقعا هم میتواند بیانگری عقیده های شخصی این شخص باشد و یا چنین عقیده ها در حکومت تاجیکستان وجود دارد؟
به نظر من نظر شخصی تحلیلگر است. روند مهاجرت کاری از تاجیکستان به روسیه 20 سال است تشکل یافته است. ما علاقه نسل دویومی مهاجران را داریم. آنها فرزندان پدرانی هستند که علاقه تجربه مهاجرت را دارند. در تاجیکستان در این مدت سوهای اقتصاد از حساب پول مهاجران شکل گرفتند. از این حساب مردم می توانند خانه های خوب بسازند، تعمیر کنند، آبادکاری کنند، چون که به همین درآمدها تکیه می کنند. از همین سبب مهاجرت یک بخش اقتصاد و اجتماعیات و همچنین فرهنگ هم هست. برای بسیار مردم جوان مهاجرت مثل یک مکتب زندگی شده است که از پستی و بلندی های آن گذشته آب‌وتاب می‌یابند. میان آنها همراهی پیدا می‌شود. در روسیه مهاجران به همدیگر کمک کرده دست یکدیگر را می‌گیرند. این یک پدیده بسیار کلونی فرهنگی است که پر را آموخته نشده است. اینکه اقتصاد تاجیکستان و درآمد مردمش به روسیه وابسته است خطرهای جدی در پی دارد. به شبهه تاجیکستان از یک سو در فکر گوناگونسازی سمت‌های مهاجرت و با کار تامین کردن مردم می شود. اما تولد در کشور زیاد است. نیروی زیادی کاری به بازار وارد می شود و حکومت باید با این نیرو کاری بکند.
دورنمای این وضع و این گونه برخورد را شما چگونه می بینید؟
Я думаю, что эта ситуация, которая сейчас есть, она временная.
وضعی کنونی به نظر من موقتی است، چون به منفیت روسیه یا تاجیکستان نیست که مناسبت ها یک بار دیگر شوند. با هم دیگر گپ زده به یک موازنت دست می‌یابند. یک نتیجه اش همکاری بیشتری میان ساختارهای امنیتی بین تاجیکستان و روسیه خواهد شد. به نظرم به قریبی ما شاهد فعالیت همکاری های بیشتری خدمات امنیتی روسیه در تاجیکستان می شویم.
تشکر. آنا ماتوئیوا تحلیلگر سیاسی از دانشگاه سلطنتی لندن با ما صحبت میکرد.
تشکر زیاد. سلامت باشید.
آبادی سوارا با گلستان گذری هست آبادی سوارا با گلستان گذری چشمم برهی کن
شما زن میتواند کوه کم باشد یا زیر زمین نقب کند یا در کارخانه استحصال مواد کیمیاوی کار کند؟ اگر پاسخ شما نه است چرا؟ اگر گفتید نمیتواند، ضرر دارد، پس باز سوال پیدا میشود، مگر به مردان ضرر ندارد؟ سوال هاست که همین بحث در تاجیکستان میان حامیان حقوق زنان و مقامات ادامه دارد. شش ماه پیش دوباره رو زد. سلام به بیننده عزیزی، سلام خواهر. بحثی برنامه امروز ما هم همین است. چرا تاجیکستان جلب زنان را به 194 نوع کار منع کرده است؟
خیاط گشتگیم جه کرده و مختشیدگیم.
زنان را استفاده بردن حالا ممکن نیست در آنجا. اونجا شرایطش وزنین، خطرناک، ضررآور.
با این نوار و با شیوه آسان، حقوق شناسانی دفتری آزادی های شهروندی چند ماه پیش به زنان و دختران خبر دادند که اکنون حق دارند مثل مردان مثلا ماشین های گران وزن و بارکش را اداره کنند یا بعضی از کارهایی را کنند که قبلا اجازه نداشتند. اما حامیان حقوق میگویند این کافی نیست و باید زنان اجازه داشته باشند که هر کار و کسبی را که دلشان میخواهد انجام دهند. این هم روی خط کارهایی است که به تاکید مقامات تاجیکستان برای زنان وزنین و خطرناکند. حکومت این کشور سال 2017 روی خط کارهای ممنوع برای زنان را تهیه و تصدیق کرد. روی خط از 334 نوع کار و اختصاصی عبارت بود. چنین فهرستی کارهای ممنوع برای زنان در کشورهای دیگری آسیای مرکزی هم هست. جامعه شهروندی و سازمان‌های بین‌المللی گفتند که این کار زیر پا کردن حقوق زنان است و از حکومت تاجیکستان خواستند فهرست را بی اعتبار کند. ماه دکبر سال 2023 حکومت فهرست را اصلاح کرد و 140 کار را از آن بیرون کرد، ولی اعتبارش بر جای است. انواعی از کارهای کشاورزی یا بعضی از کارها در زمین هم از کارهای ممنوع برای زنان بود. اما خودتون هم میبینید که زندگی زنان را وادار میکند تمام نوی کار را کنند. مخصوصا بسیاری از کارهای وزنین در زمین را در کشور زنان بردوش دارند. یک نمونه آن را در این گزارش همراه میبینیم.
کار در هوای صاف و منظره زیبا، کاری که در نظر سبک و آسان مینماید، اما چنین نیست و مزد زیاد هم ندارد. اینجا فقط بانوان زحمت میکشند، چون مردان هم از کار سخت کشت و کار و دهقانی میگریزند. کارشان را خیری گلمت و نظارت می کند. او گروه از زنان دهه سرگزان دنقره را جمع آورده است و از خواجگی های دهقانی و کارفرمایان دیگر فرمایش می گیرند. خودی بانوان کار در کشتزار را نه سخت بلکه مفید می شمارند.
دو روزه میام برای
هر روزه
تربز شنانی میایم، شکرانه اپای خیر قطی میایم برای سلامتی من، زندگی برای زندگی من.
فصل بهار که هوا در تاجیکستان زیاد نمی‌تصفد، کار برای زنان نظر به تابستان تفسانی طاقت فرسا اندک سبوک است. در دهات کشور که کار کم است، برای زنان فقط کاری سختی کشتزار می‌ماند.
یک زنوکا است که در زندگی عذاب کشیدگی هم بوی اخیش مزول مرده کشون رسیه می رو می روی سوم اجداد سوم از چی کرده یفتن قیم بود با ما ایوره خدم در جلب کرده و عدیر آورده هم کار را.
اینجا اگر تربوز کشت کنند، روزی بعد در جای دیگری کلن می زنند. از هیچ کار هم حذر نمی کنند و از صبح تا شام زحمت می کشند. مهم برایشان آن است که بیکار نمانند و مزد کارشان را بگیرند.
درخشنانی، بسیار این تربزگوری، پخته، هم خیلی کار را انجام دادن می گیریم. تپلیس، پرنیکو، زمستون در پرنیکو در کار میکنیم. سحر میبرویم بیگا میرم.
زمیندار پولی راه و ماشین را میپردازد. خوراک نصفی روزیشان را هم آماده میکند و سری زمین میارد. میگویند که دیگر از هیچ کاری نمیترسند.
خیلیت گشتگیم جه کرده و مخته شدگیم. کار کده کار کده و جه خیلیت گشتگیم کرم. میشوش کرم نخواه.
کارفرمایان و یا صاحبان خواجگی ها هم از کاری که این دسته بانوان انجام می دهند خانه و خرسندند. اعتراف میکنند که ثمره کارشان بهتر از کار مردان است.
چون سالا قتیمه کار کسته هم پلک میکنیم، بعدی پلک پخته میکنیم، چوبخ میگه قتیل زنه کن یه 15-16 نفر کار کسته خوشون خوشون هم سری وقت میگه چوبخ میکنم، پلک میگه سری وقت میشنم
شوهای
ماوششون هم سری وقت میکنم زنه کن خوشون کار میکنم چه مای مرده.
در تاجیکستان که اقتصادی عمدتاً کشاورزی دارد، بیشتر از 54% آنهایی که در کشتزار و صحرا کار میکنند زنان هستند. با افزایش مهاجرت کاری مردان هم زنان برای تأمین خانواده و فرزندان آمادند هر کاری سخت و زحمت طلب را انجام بدهند.
تقریبا نصف اهالی تاجیکستان را زنان تشکیل میدهند. به باور مقامات اجرای 194 کار از جمله کشیدن بار وزنین، کار برای استخراج معدن به صحت زنان ضرر دارند و بنابر این منع کرده شدند. اکبر قربانوف یک مسئول اتفاقای کسبه مستقل تاجیکستان میگوید گروه کاری بعدی تحقیق چنین خلاصه کردند.
بسیار 194 نمودی کار زنان رو استفاده بردن حالا ممکن نیست در اونجا. اونجا شرایطش وزنین، خطرناک، ضررآور و در آینده با سلامتی زن، زن آینده مادر، آینده ملت، سلامتی زن برای ما پیش از همه است.
اما کمیته محو تبعیض و خشونت بر ضد زنان سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود این محدودیت را تبعیض علیه زنان نامیده است. به مقامات تاجیکستان توصیه دادند که با فراهم کردن شرایط به خطری کار برای زنان بگذارند تا زنان کارهای دلخواهشان را انجام دهند. حقوق شناسان دفتر آزادی های شهروندی هم با تهیه و نشر نوار و تحلیل ها از روی خط کارهای ممنوع زنان اظهار نگرانی کرده به ضرورت بیکار کردن آن تاکید کردند. در یک صحبت از حقوق شناس این سازمان شخصنم شادی و که تحلیل فراگیری در این باره دارد، اول پرسیدیم که چرا به اعتبار کردن این روی خط در تاجیکستان مهم است.
عین حال این روی خط کوتاه کرده شده است و 194 نمودی کسب و کار برای زنان خودی حاضر من می باشند. لیکن حکومت جمهوری تاجیکستان در نزد کمیته سازمان ملل متحد اوید برافی همه نمود تبعیض نسبت زنان در برآمد خود اظهار نمودند که این روی خط باز دیده برآمده می شود و پس از این نیز از جانب کمیته به کشور ما توصیه داده شد که روی خط پورا بیکار کرده شود. البته با پورا بیکار نمودن این روی خط ما یکچند موفقیت ها را به دست می بیاریم. زن ها استواری مالیوی را به دست می آورند. آنها می توانند آزادانه در همه نمودی کسب و کار در ساحه‌های گوناگون فعالیت نمایند و درآمدی بیشتر به دست بیارند. این البته آسیب پذیری اقتصادی زن را کمتر می کند، سطحش را پستر می کند و زنهایی که مثال کار یافته نمی توانستند با سببی کم بودنی جایهای کاری خالی، آنها می توانند که آموزش گرفته به همین کارها مشغول شدند.
برخی مثلا من این کار وزنین را برعکس به فایده خود زنان ارزیابی میکنند و میگویند واقعا اجرای بعضی کارها برای آنها مشکل و زیان‌آور است.
البته برخی از این کارها در حقیقت با خاراکتری ضررناکی و وزنینیشان به ارگانیسم انسان ضرر دارند. لیکن این نه تنها به ارگانیسم زنها بلکه می تواند به ارگانیسم مرد نیز ضرر خود را رساند. نگرانی ما در وقت تحلیل ها بیشتر در آن بود که زنان از حقوق خود نمی توانستند استفاده برند، یعنی آنها آزادانه نمی توانند کسب خود را انتخاب نمایند، در حالی که کنستیتوسیه جمهوری تاجیکستان و هم به زن هم به مرد کفالت داده است که آنها آزادانه می توانند کسب و کار را انتخاب نمایند، فعالیت اقتصادی را براه مانند. لیکن زنها با عقیده که این کسب و کار برای زنها نیست یا اینکه برای زنها منع شده است، حتی به همان ساحه‌هایی که در این رویخط نشان داده شده بودند آنها نمی توانستند که کار را آغاز نمایند.
به نظر شما کار مردانه و زنانه می شود؟
جدا نمودن کار به مردانه و کار زنانه و سیگریگاسیه بازار مهنت آورده می رساند که در آینده میتواند بازار مهنت را نااستوار کند و این برای اقتصاد کشور، برای رشد اقتصادیاتی دولت ناقدر خوب است.
سازمان دفتری آزادی های شهروندی سالهای 2022-2023 تجربه کشورهای دیگر را در مسئله از بین بردن محدودیت در کار زنان آموخته بود. در کشورهای دیگر از جمله همسایه کشورهای ما وضع چی طور است؟
چنین نمودی رویخط ها در بیشتر کشورهای سابق اتحادیه شوروی جاری کرده شده بودند و مقدار گوناگونی محدودیت ها را در بر می گرفتند. مثال در تاجیکستان 334، در قرغیزستان بیش از 400 محدودیت در این رویخط بود و هر یکی آنها از یکدیگر البته فرق می کنند. گفته می توانم که قزاقستان سال 2019 با فرمانی پریزیدنت این رویخط در قزاقستان پورا بیکار کرده شد. پس از این دیگر کشورهای آسیای میانه نیز علاقه نظر خود را به این رویخط دیگر کردند و قرغیزستان نیز یک چند نمود برنامه ها برای از نو دیده برآمدن و بیکار کردن این رویخط علاقه جاری کرده است. در ازبکستان باشد این رویخط سال 2019 بیکار کرده شد، لیکن پس باز خاراکتری تفسیری به آن داده شد. در دیگر کشورها باشد مالدو و آذربایجان این رویخط علاقه بیکار شده است. در فدراسیه روسیه باشد این رویخط کوتاه کرده شده است. البته طبقی استانداردهای بین المللی چنین رویخط ها باید عموماً وجود نداشته باشند و همه محدودیت ها را استانداردهای بین المللی تنها برای زنان حامله‌دار و زنانی که کودکشان باید شیر دهند، برای آنها برخی از محدودیت ها را جاری کردند، لیکن دیگر زنها می توانند آزادانه از حقوق خود استفاده برده باید کسب خود را آزادانه انتخاب نمایند.
ما تا این لحظه در برنامه درباره منع اجرای بعضی از کارهای وزنین برای زنان صحبت میکردیم. اما اگر در مجموع ببینیم تا کجا حقوقهای دیگری زنان در کارگاه ها رعایت میشوند و بیشتر کدام حقوق آنها نقض میگردد؟
طبق مشاهده ها زنها علاقه فعالانه از حقوق مهنتی خود در کارخانه ها استفاده میبرند. زنان آزادانه با رخصتی مهنتی هر ساله پرداخت شونده می برایند و اینچنین با رخصتی حامله‌داری، تولد و نگاهبین کودک نیز برآمده مبلغ آن را می گیرند و اینچنین مقامات ها نیز دائم نظارت می برند که زنهایی که با رخصتی می برایند حقوق گرفتن مبلغ رخصتی را از این حقوق از جانب کارخانه ها چه خیلی رعایت می شود و زنان نیز برای رعایت شدن حقوق خود و مقامات های دولتی مراجعت میکنند در حالتی ویران گردیدن حقوق مهنتی. مثال در حالتی نادولتانه بکار قبول نکردن زن، وابسته به حامله دار بودن زن، یا اینکه وابسته به وضع آیلوی و یا اینکه استریوتیپ های موجود هستند که این کار برای تو نیست، میشود حالت هایی که زنان رو حقوق های آنها را کارخانه ها یا اینکه کارخانه های که فعالیت غیر رسمی را اجرا میکنند حقوق های زنان را ویران میکنند. زن ها وابسته به این مسئله ها و مقامات های داخل دار مراجعت میکنند و از حقوق خود استفاده میبرند، لیکن وقتی که ما درباره کارهای منع شده یا اینکه کارهایی که بیشتر به عقیده مردان یا اینکه اهالی کارهای مردانه هستند، زنها شکایت نمی کنند وقتی که آنها را به کار قبول نمی کنند. زنها نیز همین استریوتیپ ها را متاسفانه قبول کردگی هستند و جرأت نمی کنند که برای حقوق های دیگری کنستیتوسیونی خود مبارزه برند.
مثلا یک نگرانی دیگری که شنیده می شود این نابرابری در پرداخت حق زحمت است. اگرچه طبق قانون برابر است، اما پژوهش ها معلوم کردند که معاش میانه مردان بیشتر از زنان است. مثلا یک تحقیقات معین کرده است که درآمد زنان بیش از 4 مرتبه از مردان کمتر است و طبق همین تحلیل درآمد تخمینی مردان در سال 2019 به 6427 دلار و از زنان به 1440 دلار برابر بوده است. آیا از نگاه شما این مشکل جای دارد و قانون در این مورد چی میگوید؟
در تحلیلی که ما سال گذشته گذراینده بودیم معلوم گردید که چنین نابرابری ها بیشتر در کارهای غیر رسمی، یعنی در بازاری غیر رسمی مرد کار بازارها که بیشتر زنها با اونها مراجعه میکنند دیده میشود و از جانب قانون گذاری یکان نمودی کم یکان معیارهای موجود نیستند که در اونها گفته شده باشد که معاشی زن و مرد باید گوناگون باشد. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و دیگر سندها، کدکس مهنتی جمهوری تاجیکستان، دیگر سندهای معیاری حقوقی برای هم زنان و هم مردان حقوق گرفتن معاشی برابر برای کاری یک خیله، یعنی اگر کار یک خیل باشد باید مزد مهنت نیست برای آن، هم برای زنان و هم برای مردان باید یک خیل باشد. لیکن در همین قسمتی تحلیل گذرانده شدن معلوم گردید که بیشتر در بازار مهنت غیر رسمی، یعنی مرد کار بازارها، زنها برای کاری اجرا کردهشان مبلغ کمتر میگیرند، مردان باشند زیادتر، لیکن آنها یک معیار کار را اجرا میکنند، یعنی همان خشتکشانی را هم مرد یک روز 7 ساعت 8 ساعت اگر که خشتکشانی کند، زن نیز همین قدر کار میکند، لیکن برای مردان اگر 200 سومان دیان برای زنها 100 سومان میدیان، 50% همین مبلغ را میدیان و متاسفانه زنان بیشتر اینچنین با حالتهای دوچار میشوند که عموما آنها را با آنها پول نمیدین. این خیلی حالت ها نیز در تحلیل بودند و اگر که مثال کارفرما مرد باشد با آنها خیلی کم پول داده است، یعنی که برای ایچ کار اجرا شدهش با زن پول نداده است. این خیلی حالت ها نیز ما مشاهده نمودیم.
در صورت مشاهده نابرابری یا نقص حقوق در جای کار و عموماً در هر جای دیگر، زنان باید به کجا و چگونه مراجعه کنند؟
کدکس مهنت جمهوری تاجیکستان و دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان خیلی زیاد از جانب حقوق شناسان تحلیل کرده شدند و بهای خوبی تحلیل حقوقی را گرفتند. یعنی در کدکس بیشتر حقوقهای زنان درج گردیدن و بیشتری حقوق و میخانیزم هایی که زنان از آنها میتوانند استفاده برند در حالتی دوچار شدن به نابرابری، یا اینکه رویای نگردیدن یکان حقوق دیگری مهنتیشان، میتوانند از بیشتری میخانیزم ها استفاده برند. سودها میتوانند عریضه را از کارمندان قبول کنند، کارمندان میتوانند به پراکوراتور مراجعه نمایند، با خدماتی نظارت و تنظیمی مهنت میتوانند مراجعه کنند، با اتفاقهای کسبه میتوانند مراجعه کنند. لیکن هر یک کارمند پیش از همه باید با عریضه اول به خود کارگاه مراجعه نماید، چون که اگر حقوقی او در کارخانه ویران گردیده باشد، او اول عریضه به خود همه کارخانه پیشنهاد می‌نماید. در حالتی به نظر نگرفتن و واکنش نشان ندادن به عریضه کارمند، کارمند میتواند که به دیگر مکانیزم های حمایه حقوق مهنتی که من آنها را وکی نامبر کردن میتواند مراجعه نماید.
تشکر از شخصنم شدی و حقوق شناسی تاجی که در برای بحث کاری ممکن و ناممکن برای زنان صحبت کرد و برای حمایه از حقوق کاری خود با بانوان مشورت ها هم داد. امیدوارم این صحبت ها به نفع شما بود و برای تبعیض و نقص نشدنی حقوق شما در جای کار یا هر جای دیگر کمک خواهد کرد. در برنامه های آینده سلام خواهر هم ما کوشش میکنیم با دعوتی زنان و دختران از بخش و ساحه های مختلف به سوال های مهم شما پاسخ بگیریم و موضوع های را مطرح کنیم که شما از آن چیز برای خود گرفته بتوانید. اگر برنامه ما برای حل کدام یک مسئله نفهم ما برای شما ذره کمک کرد یا توانستید از سلام خواهر به یکون سوال بی جواب خود پاسخ بگیرید، ما خوشحالیم. پیشنهاد و نظرهای خود رو هم دریغ ندارید و به ما نویسید. تا ملاقات دیگر، روز و روزگارتان خوش.
در خود شکفتم، شکرانه گفتم، با یک تبسم بر من چو دیدی ای مهربانم.